بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. ضمن این که جمعه همین هفته میتونید از ساعت 11 تا 12 شنونده برنامه به سوی افتخار باشید که اختصاص داره به ورزش بانوان کشورمون و مهمانان برنامه هم از بچه‌های وزنه‌برداری بانوان هستند. مطمئنم برنامه خوبی خواهد بود. از اینکه همراه ما بودید باز هم تشکر میکنم. همیشه سلامت باشید و موفق. خداحافظ.
سابقه باشگاهداری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبالیست ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست کرد رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض بکنم که نام باشگاه بود. ادعای در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمیومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه، گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاهداری. ظهرهای هر جمعه با شما در خصوص معضلات باشگاه‌های ورزشی به گپ و گفت می نشین.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمر باشگاه‌های حرفه‌ای ممنوعه و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسراو و دادو و کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه را ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه استوچت در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ استوادی باشد.
باشگاه
پویش عکس معلم ورزش من، از شنوندگان محترم رادیو ورزش درخواست می شود با ارسال عکس از معلم ورزش مدارس، مربی ورزشی باشگاه یا استاد ورزش دانشگاه خود یا فرزندانشان در پویش عکس معلم ورزش من شرکت کنند. به 5 نفر از برگزیدگان این پویش به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. عکس های خود را به نشانی @radioverzesh92 کانال رسمی رادیو ورزش در پیام رسان سروش ارسال کنید. همه عکس های دریافتی روز 5 شنبه 12 اردیبهشت مصادف با روز معلم در رادیو نمای ورزش نمایش داده خواهد شد. با ارسال عکس به پویش عکس معلم ورزش من قدردان زحمات آنان باشید.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که از ساعت 6 صبح تا این لحظه 12:34 همراه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش هستید. امیدواریم هر کجا هستید سلامت و تندرست و ورزشکار و با نشاط باشید. عزیزان، خوشحال میشیم ما رو درباره برنامه‌هایی که برای شما عزیزانم پخش میکنن آگاه کنید. از نظرات و پیشنهادات شما برای بهتر شدن برنامه‌ها حتما استفاده میکنیم. 2 شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 همیشه آماده پاسخگویی به نظرات شما عزیزان هستند و اما سامانه پیامکی ما هم در برنامه‌های مختلف 30306. همچنان شنونده رادیو ورزش صدای سلامتی نشاط و افتخار هستید. ما رو هم در سایت شبکه رادیوی ورزش همراهی بفرمایید به آدرس www.radioverzesh.ir. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم ورزش و جامعه رو بشنوید. ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و برنامه امروز ورزش و جامعه رو حتما پیگیری بفرمایید. ورزش و جامعه برنامه‌ای هست که از رادیو ورزش از روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته 12:30 هلهوش 12:30 تا 13:30 تقدیم شما میشه و دعوت میکنیم امروز هم شنونده ما باشید. حتما میدونید که ما از آغاز هفته در برنامه ورزش و جامعه به یکی از موضوعات مهم در ورزش کشورمون پرداختیم، بحث نظارت بر ورزش کشور و فضای نظارتی که ضرورت داره در ورزش کشور وجود داشته باشه. حواشی که توی همین یک هفته اخیر ما شاهدش بودیم نشون میده که اگر نظارت در ورزش ما به شکل درست و کاملی اتفاق میافتاد، هرگز این حجم از اتفاقهای عجیب و غریب رو یک جا در یک در واقع رشته ورزشی نظیر فوتبال نمی داشتیم. بدون شک در این زمینه کارهای نکرده خیلی زیادی وجود داره، راه‌های نرفته بسیاری هم وجود داره و ضرورت داره یه تغییر نگرش اتفاق بیفته. توی یک هفته گذشته ما نمونه ای از زد و خورد و درگیری در فضای ورزش رو داشتیم، نمونه ای از موضوعات خارج از دایره در واقع فرهنگ رو داشتیم، نوع برخوردی که نسبت به یکی از مربیان در واقع لیگ های برتر ما اتفاق افتاد، نمونه ای از اتفاقهای خارج از دایره اخلاق و بحث شرطبندی و تبانی ها در ورزش رو داشتیم که خب کما بیش احتمالا شما هم در جریانش هستید و این نمیتونه نشانه های خوبی از امروز ورزش کشور و به خصوص فوتبال ایران باشه. مسئولان فدراسیون فوتبال هم ضرورت داره در این دست موارد پاسخگوتر باشن. به قدری که ما از سوی وزارت ورزش و جوانان در این زمینه واکنش دیدیم، از سوی فدراسیون فوتبال تقریبا بیخبری محض اتفاق افتاد و این موضوع میطلبه که با یک نگاهی متفاوت بهش پرداخته بشه و براش راهکار اندیشیده بشه. و ما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون با آقای دکتر ابوالفضل احمدزاده. ایشون پژوهشگر فقه اسلامی هستند و بحثی که ما از ابتدای هفته مطرح کردیم در مورد برخی از بی اخلاقی هایی که داره در ورزش اتفاق میفته در کشور ما، یعنی بحث تبانی ها و شرط بندی ها، موضوعی هست که میخوایم در گفتگو با ایشون راجبش حرف بزنیم. آقای دکتر احمدزاده سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خوبید ان شاء الله؟
متشکرم.
آقای دکتر احمدزاده سلامت باشید. ما بحثی که این هفته در برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش داشتیم، بحث در واقع نظارت بر فضای ورزش هست. یکی از موضوعاتی که شاید ضرورت داره براش یه راهکاری اندیشیده بشه و توی حداقل چند روز گذشته خبرهای متنوعی هم راجبش منتشر شده، مقوله شرط‌بندی در ورزشه. ورزش ما قرار بوده دایه دار اخلاق و در واقع موضوعات مبتنی بر فرهنگ دینی ما و فرهنگ اسلامی ما باشه، اما آن چیزی که امروز ما نمونه ها و مصداق هایی ازش میبینیم حاکی از این هست که متاسفانه در همین فضای ورزشی که ما انتظار داریم و مورد انتظار در طول دهه های گذشته بوده، مشکلاتی هم وجود داره و به شکلی قارچگونه داره در واقع شکل های عجیب و غریبی از شرط بندی ارائه میشه در فضای ورزش و نیاز داره به مدیریت هرچه بیشتر. اول از همه وقتی که ما مقوله شرط بندی و قمار رو مطرح میکنیم، یا حالا به تعبیر دوستان در واقع مسلط بر فقه قمار رو در واقع مطرح میکنیم، موضوعی که این وسط وجود داره این هست که خب چگونه قرار هست که این موضوع مدیریت بشه؟ چه تفاوتی وجود داره بین آن چیزی که در گذشته و در فقه ما بوده با آن چیزی که امروز داره در یک قالب جدید و در یک کادو پیچی تازه تر ارائه میشه به نسل جوان ما؟
اون چیزی که حضرت علی فرمودید توی قانون مدنی فصل 12 ماده 654 قانون مدنی که حضرت علی به عنوان قمار نام بردید، توی این ماده چنین مقرر می‌داره قانونگذار: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. ما اساس در واقع فقه اسلام چنین قماری را بر نمیتابه و حکم صریحی که نسبت به این وجود داره حرمتشه و معاملاتی که نشأت گرفته از چنین گروبندی یا قماره، این معاملات هم معاملات مشروعی نیست و از اونجایی که مشروع تلقی نشده، لذا دعاوی هم راجع به این نوع معاملات یا راجع به این شرط بندی هایی که حضرت علی فرمودید اخیراً در برخی از این مکان ها اتفاق افتاده، توی محاکم هم مسموع نخواهد بود به اعتبار اینا قابل اثر گذاری و اثر پذیری یا به تعبیری معتبر تلقی نمیشن. از طرف دیگه اون چیزی که در مورد شرط، ببینید شرط باید شرط باطلی نباشه. تو همین قانون مدنی قانونگذار از شروط باطل صحبت کرده، در ماده 233 چنین مقرر داشته که شروط که باطلند و موجب بطلان عقده. خب شرط بندی که اساسا باطل باشه، آیا این شرط بندی میتونه مؤثر واقع بشه؟ اینم جوابش منفیه. ما در فقه اسلامی پیشینه این چنی که بگیم قمار رگاهایی از در واقع اعتبار داشته باشه، چنین برداشت کردم از صحبت حضرت علی، وجود نداشته به وجود نداره. اما فضای اخلاقی جامعه ورزشی، حالا اون شرط بندی هایی که میکنند بسته به اون سیاست گذاری هایی هست که دوستانی که حضور دارن و چند سال مدیریت کردن یا مدیریت میکنند باید خیلی آگاه باشن به این فضا، این فضا را رصد بکنند، شروطی که اتفاق میفته یا توانی هایی که صورت میگیره اونا رو واقعا دنبال بکنن و راهکاری بیاندیشند. اما راهکار حقوقی، خب ما گفتیم راهکارش اینه و این هم حکمشه، اما چه چیزی باعث این شده دیگه؟ اون علتهای پیدایش این نوع، من اصطلاحی که برای اینا به کار میبینم، اینا جرایمه، واقعا جرایم مخرجی که فضای ورزشی و فضای اخلاقی جامعه را نشانه گرفته.
خب آقای دکتر، یه بحثی که در این زمینه وجود داره این هست که در گذشته یا همین امروز شکلی از قمار اون شکلی هست که در واقع دو نفر یا چند نفر در کنار هم می نشینند و این کار رو انجام میدن، اما شکل نوین اون با توجه به گسترش فضای اینترنت به گونه هست که ممکنه فردی در این سر دنیا باشه و دیگری در آن سر دنیا و امکان پیگیری قضایی هم به اون شکلی که باید صورت نگیره، یا در کنارش حتی ابزاری که قرار هست این کار رو انجام بده اصلا در درون کشور نباشه که به شما رو کنترل کرد. مثلا چندی پیش بود که من میدیدم در واقع رئیس پلیس فتای تهران راجع به همین موضوع نکته ای رو عنوان کردن که سرور در واقع وبسایت هایی که داره این گونه خدمات رو ارائه میکنه و این دست شرط بندی ها رو شکل میده اصلا در ایران نیست که بشه بر اون نظارتی داشت و این قانون در کشور ما هست و ممکنه در دیگر نقاط هم به این شکلی که ما دنبالش هستیم رعایت نشه. نوع برخورد با این ماجرا چگونه باید باشه؟ آیا این شیوه مماشاتی که گاهی اوقات ما احساس میکنیم وجود داره، یا در هر صورت با این توجیه در واقع خیلی پیگیر ماجرا نیستیم، آیا میتونه فضا رو یک فضای امنی بکنه، هم برای علاقمند به ورزش، هم برای ورزشکار، هم برای اون سرمایه گذاری که میاد در واقع هزینه های گزافی رو در اینجا انجام میده و نهایتا به خاطر در واقع این دست شرط بندی ها ممکنه بخش قابل توجه سرمایه‌اش رو از دست بده؟
یه بخشش برمیگرده به آگاه سازی جامعه. ببینید تکلیف همین مجریان فرهنگی کشور، بخصوص اون افرادی که توی حیطه ورزش فعالیت میکنند، اینا باید آگاه سازی در واقع انجام بدن و بخش از افرادی را که با این مقوله ارتباط دارن مطلع بکنند. اگر چنین اطلاع رسانی و آگاهی اتفاق بیفته تو جامعه، به احتمال قوی این نوع پدیده ها اونچنان رنگ و لعابی از خودشون نشون نمیدند. ولی اینکه چرا اتفاق میفته، یه بخشش من میگم چرا اتفاق میفته، بله بسته به این جرایم نوظهوری که توی بستر حال فضاهای مجازی اتفاق میفته، شاید اونچنان تسلطی ما نسبت به اینا نداشته باشیم، اما افرادی که در این بستر این کارها را مرتکب میشند، این نوع در واقع افعالی که خلاف شرعه و خلاف قانونه و خلاف عرف مسلمه جامعه ماست، شاید ناآگاه باشند. اگر ناآگاهند، خب تکلیف من مجریه که نسبت به اینا اطلاع رسانی و آگاهی لازم رو برسونم. اگر نکنم من مقصرم. اما بخش دیگری که میگید این شرط بندی ها، شیوهی که در واقع اتفاق میفته، شیوه های نوینیه، باز تأثیری در احکام مترتب بر اینا نمی کنه. یعنی بگیم شایعه یک زمانی این حکمش این بوده، الان حکمش چنین شده، نه. همونی که بطلانی که از قبل بوده و حال هم هست. من یه سوالی دارم، نگاه کنید، چه آیا واقعا شما کاری بخواید انجام بدید، حالا کار یدی یا کار فکری، نسبت به این کار یدی و کار فکریتون بایستی این نسبت به تلاشتون پرداختی صورت بگیره؟ توی شرط بندی چه کار اساسی صورت میگیره که افراد بیان نسبت به اینا تملکاتی رو انجام بدن؟ اساس این هم باطله. یعنی به لحاظ عقلی و به لحاظ انسانی هم این شیوه پسندیده ای نیست.
خب یه نکته ای اصلا دکتر، بله. ما همین الان در واقع نه با عنوان شرط بندی، نه با عنوان در واقع آشنا برای چند دهه ها، چند دهه پیش ها که در واقع عنوان بخت آزمایی رو استفاده می کردن، اما با یه عنوان جدیدی با عنوان پیشبینی نتایج توی همین فضای مجازی درونی کشور خودمون اپلیکیشن ها و برنامه هایی رو داریم که دارن قانونی با مجوز از مراجع در واقع قانونی کشور و حتی مراجع مذهبی کشور با یک سری در واقع استفتاءات دارن کار میکنن. اینجا چه تفاوتی میکنه؟ او داره بدون کار یدی، بدون تلاش در واقع شخصی خودش، صاحب پولی میشه که محق نیست، اون بر هم در واقع داره این اتفاق میفته، فقط یه پیش بینی نتیجه انجام میده، فقط این پول به جایی که در جیبمون در واقع مؤسسات شرط بندی داخلی یا خارجی بره، در اختیار فلان اپلیکیشن قرار میگیره. چه تفاوتی بین این دو مورد قائل هستی؟
ببینید، روشنسازی مصداق، که مصداقی که در واقع اتفاق میفته از مقوله های حرامه، این به این گونه نیست که من فتوایی را از کسی دریافت بکنم، استفتایی را انجام بدهم و شبیه کارهایی که شما گفتید بر اساس همین فتوا صورت بگیره. من چنین چیزی را واقعا بعید میدونم، چرا که در حال حاضر هم شما تو این چند مدت اخیر موضوعی های برخی از این مراجع تقلید داشتید.
درسته.
نسبت به این اتفاقایی که افتاده تو سیستم برنامه های در واقع رسانه ملی. خب تغییر نکرده، این فقها که تغییر نکردند، روششون همون روش سابقه. شاید عنوانی که پرسیده میشه، این احتمال من میدم، بله،
خوب.
موضوع به نوع دیگری بیان بشود، بر اساس اون موضوعی که طرح میشه حکم یا فتوا صادر میشه، اما زمانی که این فتوا در بستر جامعه اتفاق میفته، من به این نحو مطلع میشم که این آن چیزی نیست که فتوا نسبت به این صادر شده، فتوا به یه چیز دیگری تعلق گرفته و آن چیزی که اتفاق میفته ابهاماتی داره، پس مؤید نمیتونه باشه. اگر هم معید باشه، برای بخشی از این میتونه معید باشه که اون هم میگیم الان ابهام داره و باز محل سواله، میشه باز جدیدن استفتا کرد. و قسمت دیگری این که آثاری که اینا تو جامعه میذارند، من اون قسمتی که گفتم سعی لیس للانسان الا ما سعا، سعی که انسان انجام میده، تلاشی که انسان انجام میده با تلاشی که با فردی که هیچ تلاشی انجام نمیده واقعا قابل یکسان و نگرش مساوی نیست. به لحاظ اخلاقی هم ما نمیتونیم به این دو را در یک مقوله قرار بدیم و فتاوایی هم که صورت میگیره اینا را در نظر میگیرن. اما اینکه بخش این کار انجام میدن یا مثلا بخت آزمایی، نمیدونم شرط بندیه، یا نمیدونم توی فوتبال میگن بازی چند چند میشه، این اینا واقعا محل اشکاله، اینا محل اشکال شبهه داره. و اتفاقا این برنامه‌ای که شما دارید اگر توسعه بدید به نحوی که به نوعی من شخصی که در فضای فقهی دارم فعالیت میکنم یا در فضای حقوقی کشور دارم فعالیت میکنم، من واقعا تبعاتش رو شاید نتونم به راحتی تشخیص بدم. با آگاه سازی شماها، با پردازش مفهومی این عنوانها، من میتونم حکم دقیق ترش رو با استانت از مجاری که وجود داره بیان بکنم. ولی جایی که برای من هم ابهام وجود داره، شما به منم حق بدید که آنچنان حکم دقیقی نسبت به این موضوع صادر نشه. اگر هم صادر بشه، اگر احتمالاً انقلاب فتاوا هم وجود داره، فتوای اتفاق افتاده، صورت گرفته، فتوای دیگری در واقع به عمل میاد و شاید یک فقیه نسبت به این مسئله نظری داشته باشه، فقیه دیگری نظر دیگری داره. و از طرفی هم ببینید فضای فرهنگی کشور رو وقتی این نوع فعالیت ها بیشتر بشه آلوده میکنن و نظم فرهنگی جامعه به هم میخوره. وقتی در یک جامعه اختلال نظام صورت بگیره، یقینا در برابرش یک سری قواعدی و قوانینی را علم می کنند و نسبت به این مسئله از خودشون بازتاب‌های متفاوتی نشون میدن.
دکتر خیلی خوب و به جای اشاره کردید. حالا من یکی از همین صفحاتی که مجوزدار هست در کشورم رو داشتم نگاه می کردم، خودشون مدعی هستن که پیشبینی نتیجه کاملا با بحث در واقع شرط بندی تفاوت داره و حالا همین یکی از شعارهایی بوده که توی این صفحه بهش اشاره شده، چون قطعا این ذهنیت اولین ذهنیتی است که در ذهن خیلی ها به وجود میاد که آقای این آیا واقعا یه پیشبینی نتیجه معمولی هست و هیچ تأثیری نمیگذاره، و یا اینکه نه، نوعی تلاش برای قانونی کردن شرط بندی و قمار هست و دارن در واقع از این روش‌ها استفاده میکنن برای اینکه حرفهای خودشون رو به یه شکل دیگری عنوان بکنن و بعد همون اتفاقی که داره در خارج از کشور میفته رو اینجا هم رقم بزنن. آخه کل ماجرا به این نیست، یعنی یه بخشی خود شرط بندی و قماری هست که در واقع اتفاق میفته و یک خلاف قانون و خلاف شرعی رخ میده، اما یه بخش دیگری هست که سرمایه آدمهای دیگه هم برباد داده میشه. میبینیم که مثلا فلان ورزشکار، فلان مربی ممکنه با تبانی و ساخت و پاختی که با یک کس دیگه انجام میده، نتیجه یک رقابت رو از رقابت عادلانه تبدیل بکنه به نوعی دزدی در اون نتیجه، که خب الان میبینیم به هر حال یک سری موارد هم داره تو این چند روز اخیر عنوان میشه که اینم جای بحث داره.
درسته. حالا راهکاری که به نظر من میرسه، من حالا این مدت برنامه شما رو هم گوش گرفتم، حالا صحبتایی که حضرت علی داشتید و تو این چند روز اخیر هم منم جستجوسته اینا رو شنیدم، این است که شماها که تو این زمینه به نحو مستمر فعالیت میکنید، اگر این اتفاقایی که افتاده و میفته باز نشر بدهید و روش صحبت بشه، کارشناس های مختلفی تو این حیطه بیان وارد بشند، اون وقت منی که تو حیطه فقهی دارم فعالیت میکنم، تو حیطه حقوقی دارم فعالیت میکنم، من حرفا رو شما رو میشنوم، دقیق گوش میگیرم و اتفاقا اشکالات مترتب فقهی یا قانونیشو پیدا میکنم. اون وقت هست که ما میتونیم یه راهکار دقیقی برای این در نظر بگیریم. اما اگر منی که اصلا تو این حیطه ورزش فعالیتی ندارم، شما من خالی از ذهن باشم، شما از من یک چیزی بپرسید، همون قواعد عامه را میگم، قواعد عامه اینه، اینم حکمش اینه، بعد شما براتون سوال پیش میاد که آخه آن چیزی که شما تصور کردید با آن چیزی که در عالم واقع تصدیق میشه